بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه بشرى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات من
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عرض کنم خدمت شما که دیروز یه فرصتی پیدا شد و چون کتاب خونم اون تقریبا 5-6 جا پخش و بلاست، بخش مهدویت توی یه جای دیگه است. دیروز فرصت شد کتاب های مهدویت رو نگاه میکنم. نمیم کتاب هایی که شما بتونید مطالعه کنید رو میشه پیشنهاد کرد، حتی یکی شدیدم شاید بشه کتاب درسی قرار داد، اونها بودم بیام مشورت کنم. کتاب ساشا دینار انشالله حتما باید بهش بپردازیم به خاطر شبهات سنگینی که داره، ولی چه بسا میشه مباحث دیگری رو بینش مطرح کرد بعد وارد اون شد. میشه با مشورت پیش برد بحث رو در واقع، که خیلی در واقع تو حلقوم مستشرقین خلاصه جفبانه. یکی از کتاب های قابل اعتنا این کتاب بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت مال دکتر فتح الله نجارزادگانه، انتشارات سمت که علوم انسانی دانشگاه رو چاپ میکنه و پژوهشکده حضور دانشگاه منتشر کرده. کتاب خوبیه، خوبتر از این جان بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت. خوبترش اینه که 3700 تومان بیشتر پولش نیست، چون کتاب درسیه ارزونه. انشالله فرصت کنم برای هفته آینده، خودت سرم زیادی شروع بوده، کتابو با بررسی دقیق تر میام عرض میکنم. یکی دیگه از کتابایی که میشه روش کار کرد، اینم دسترسی عمومی بهش هست، دانشنامه امام مهدیه. دانشنامه امام مهدی 10 جلده، منتها یک صفحه فارسی معمول، اگر متن عربی داره یک صفحه عربی، یک صفحه ترجمه داره، یعنی روایت ترجمه کرده. بعد موضوع بندی داره، میشه به بعضی از فصول و بعضی مقالاتش، یعنی کل 10 جلد رو نیاز نیست که برادرمون گرخی، میشه مقالاتیش رو انتخاب کرد. بعد حسنش اینه که این رو میشه فایل وردیش رو تقدیم کرد، یعنی من میتونم نرم افزارش رو به یکی از آقایون بدم، به یه شیوهی که میگم سرش رو گول بماله، کپی کنه تو ورد، نسخه وردیشو یا مقاله خواستیم بحث کنیم داشته باشن، که امروز به مناسبتی به این کتاب میپردازیم. حالا یادم نمیاد راجعش صحبت کنم که وقت رو نگیرم. این کتاب آقای ساشا دینار که بهش حتما میپردازیم. یکی از کتابایی هم که قابل اعتناء، اینم قیمتش زیاد نیست برای تهیه کردن، این کتابه عرف یا عرف، هر دو رو ضبط کردن، الوردی فی اخبار المهدی مال سیوطیه، که یه وقتی گرفتارش بودید چند سال پیش. عرض کنم خدمت شما کتاب سیوطی انقدر مهم نیست، این کتاب چون مجمع تقریر مذهب اسلامی چاپ کرده، آقا یه مقاله مهمی اولش داره که این مقاله مهم خیلی مقاله انصافاً خوندنیه، که ببینید محققین اهل سنت راجع به مهدویت چی میگن. یه مقاله است که اگر خواستی من بعد کلاس میتونم به یکی از آقایون تلگرامی مقاله رو بدن. اصل مقاله در یه مجله سالهای سال پیش منتشر شده، برای اسمش اینه عقیده تو اهل سنت فی الاثر، ببخشید، عقیده تو اهل سنت و الاثر فی المهدی المنتظر، مال شیخ عبدالمحسن العباد آل بدره. این یه سخنرانی بسیار پرمغزیه که نظر اهل سنت رو بیان کرده. کلش مثلا فرض کنید مقاله حدود 20 صفحه است، 15 صفحه است، که اینجا که برداشتن پاورقی زیاد بشتن 50-60 صفحه شده، یعنی همش صفحه فرض کنید دو سومش پاورقی. این مقاله هم به عنوان اینکه بدونید اهل سنت محقق راجع به حضرت حجت چی میگن، به نظرم مطلب خوبی داره، تو خیلی هم نزدیکه به اونی که ما میگیم. البته نظریه شیعی خیلی مترقی تره کلا، منتها نظریه محققین اهل سنت قابله. باز تو اهل سنت کتاب مهمی دیگه هست که حالا نمیخوام واردش بشم. بحث ما چی بود؟ بحث ما ادامه احادیث ائمه دوازدهگانه بود. سوال داری؟ خب این احادیث ائمه دوازدهگانه که اون بالا نوشتیم در شیعه یک کوچیک بحث کردیم، من بیام براتون یه چند تا روایت هم این فقط بخونم که روایتش به گوشتون خورده باشه، بعد بریم سراغ این مطلب. مثلا فرض بفرمایید همون روایتی که دیروز خوندیم که اینجا چون یه جا جمع کرده از این کتاب میخونم، یادتونه دیروز گفتیم روایاتی از 12 تاش مال مثلا محمد بن یحیی العطاره، چند تاشو بخونید. مثلا ان ثابت ابن دینار، ان سید العابدین ثابت ابن دینار که همونی که دعاشو تو مارمزون میکنید، ابی حمزه سمانی، اون بگن ثابت ابن دینار. ثابت نه ثابت مثبت منفی، آره این ثابت تو محل ابو حمزه صداش میگن. ان سید العابدین، ان سید الشهدا، ان سید الاوصیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله. یه چیزی بهتون بگم، تو روایات شیعه ائمه ما استراتژیشون عدم اسناد بود. آقا اینو که دارم میگم یه کلیده، همون کلیدایی که اون گنده ها که دست بعضی ها جواب نمیده نیست، این معمولا جواب ائمه ما استراتژیشون عدم اسناده، عدم اسناد. تا یه انگیزه ای نباشه اسناد نمیگفتن، مستقیم حرف میدادن. اینو مفصل چند جا بحث کردیم استراتژی، یعنی امام مثلا کاظم مستقیم حرفشو میزده، نمیگفته حدثنی ابی عن جدی عن ابیه عن جدهی مثلا عن امیر المؤمنین فلان، نمیگفتن. تا یه انگیزه خاص نداشتن اسنادو نمیگفتن ائمه ما، ائمه ما خودشونو در سطح راوی پایین نمیوردن. اینو مفصل یه جای بحث کردیم، اگه خواستید یه روزی راجبش حرف میزنه، حالا فعلا علل حساب ادعایی بپذیرید. تا یه انگیزه ای باشه، مثلا یه انگیزش حدیث سلسلت و ذهب امام رضاست که اونجا از امام رضا یه روایتی میخوان محدثین که سلسله سندش همش نه این که ثقه باشن، اولیاء خدا باشن، راجعه میکنی لذا امام رضا هم اونجا اون حدیث معروف رو میخون، یعنی یه انگیزه ای پشتش. یا مثلا اهل سنت یه روایتی رو تغییر شکل دادن، ائمه میخوان روایت مقابلش رو بگن ولی که اهل سنت بتونن بهش استناد کنن، اسنادش رو بیان میکنن. ائمه ما برای اینکه اهل سنت نتونن از روایات استفاده کنن اسناد نمیگفتن، یعنی نتونن اون استفاده کنن، چون وقتی بگی قال صادق برای اون را که معصوم نیست، این اینه اون که قال زراره میگه خب زراره چگاه دارم من به معصوم نمیرسه، باید به پیغمبر برسه از نظر اون. ائمه ما یکی از روش های پالایش احادیث ائمه ما علیهم صلوات الله عدم اسناده، یعنی سند نمیگفتن عمدن، راجعه فرمودی، مگر جایی که یه انگیزه ای بود مثل ماجرای سلسله ذهب یه مدل انگیزه بود، مثل اونجایی که روایتی رو اهل سنت جلب میکردن. این که دارم میگم نمیگم استثنا نداره ها، ولی یه کلیه که واقعا 80-90 درصد اوقات هست. وقتی سند میگن شما باید چند تا چیز رو لحاظ کنی، کدومی که از این روایات سنی هن که امام سند گفته، یا چه انگیزه بوده که امام سند گفته. غالب روایاتی که بحثای شیعه و سنی توش هست سند روایتی رو تخریب کردن اهل سنت، ائمه ما مسندش رو میگن که اصلاح کنه، یعنی اینجا اتفاقا میخوان به اهل سنت سند بدن. یکی روایت ائمه اثنی عشر که مورد بحث ماست، یکیش این سلسله روایت من معتبرم یعرف امام زمانهیه، چون روایت من ما تعالیم یعرف ما زمانه این تو شیعه مباحثش اصول عقیده توشه، چون بحث یعرفه در اهل سنت اینو تبدیل کردن به سلطان و وجود سلطنت. من مات مثلا بلا سلطان، یا من مات ولم ولیس فی عنقه بیعه، مات میتتن جاهلیه. یعنی رایشن روایت معرفت امام تبدیل کردن به بیعت با سلطان، تغییرش دادن. اینجا نگاه کنین اکثر روایت که تو منابع ما اومده من مات ولم یعرف ما زمانه مرده، ائمه یکی یکی به قبل سند دادن که اهل سنت بتونن از روایت استفاده کنین، ترمیم کردن سند اونها رو. توجه فرمودین؟ یعنی برداشتن روایت به اونها دادن، چون اونها نمیتونن از امام کاظم قبول کنن که تا پیغمبر رو مثل ما، لذا سند دادن. اینجا اینطوریه، میگه که الائمة بعدی اثنا عشر اولهم انت یا علی و آخرهم حضرت حجت صلوات الله علیه که توش قیام هست، الذی یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربه. یا الاثنا عشر الائمة من آل رسول الله، من تعقیب میدم بعضی کلمات شو، کلهم محدث علی ابن ابی طالب و احد عشر من ولده و رسول الله و علی هم الوالدان صلی الله علیهم. یا نحن اثنا عشر اماما ابو جعفر، یعنی امام باقر، من هم حسن و حسین ثم الائمه من ولد الحسین. و یا مثلا فرض بفرمایید که الائمه بعدی، باز اینجا همون طوریه، از امام صادق، از پدرش، از جدش، قال رسول الله الائمة بعدی اثنا عشر اولهم علی ابن ابی طالب آخرهم امام زمان فهم خلفائی و اوصیائی و اولیائی و حجج الله علی امتی بعدی. باز دوباره ابراهیم فلان ان ابی عبدالله ان ابی هن آباهی ان علی علیه السلام قال قال رسول الله. میبینید روایاتش سند داره اینا. دلیل چیه؟ الان همین اصلا این روایت خوندم که بگم دلیل چیه. دنبال ترمیم روایت جعلی اهل سنت بودن اینجا اهل بیت. الائمه تو اثنا عشر من اهل بیتی، معلومه دیگه، معنی نکنه. اعطاهم الله تعالی فهمی و علمی و حکمی و خلقهم من طینتی فوین للمتکبرین علیهم بعدی القاطعین فیهم صلتی ما لهم لا انا لهم الله شفاعتی. یا مثلا روایات اثنا عشر وصیان داریم، یکیشو فقط بخونم. ان الله ارسل پیغمبر را الى الجن والانس جعل من بعده اثنا عشر وصیا منهم من سبق و منهم من بقیه. چون امام باقر میگه منهم من سبق و منهم من بقیه، قبل من بودن بعد من هم هستن. این روایت ها سرمخفه ها، این روایتی دست اوموشیه باشه نبوده. اونایش که تصریح و امامت امام داره، مثلا یه امام در مورد خودش داره، اگه تصریح به امامت امامت خودش کرده اینو مخفیه. یه وقتی نه، میبینی که امام راجب امامت گفته، راجب خودش نیست. من هم من سبق من هم من بقیه و کل وصی جرت بهی سنه و الاوصیا و الذین من بعد رسول الله علی سنت اوصیا عیسی و کانو اثنا عشر کان امیرالمومنین علی سنت المسیح. انا سید پیغمبر، انا سید النبیین و علی ابن ابی طالب سید الوصیین و ان اوصیای بعدی اثنا عشر اولهم علی آخرهم امام زمان سلام الله علیه. یا پیغمبر ان خلفای اوصیای حجج الله علی الخلق بعدی اثنا عشر اولهم اخی آخرهم ولدی. قیل یا رسول الله من اخوت؟ قال علی ابن ابی طالب. قیل فمن ولدت؟ قال المهدی الذي يملا قسطا و عدلا كما مل الظلم دورا و ظلما مثلا. خب این روایات که تو شیعه هست که حالا میگم چرا بهش گفتیم ترمیمی. آخری که خوندن آخری کمال الدین شیخ صدور، چند تا از بزرگان ما در مسئله مهدویت کتاب نویستن در پاسخ به شبهه، یکی شیخ صدور کمال الدین، عرض کنم خدمت شما که شیخ نعمانی شاگرد این قبل از شیخ صدوق در واقع الغیبت داره، شیخ طوسی هم الغیبت داره. بازم داریم. شیخ مفید هم یه 10 سوال در مورد غیبت یه رساله ای داره. اختلاف که کمال الدینه یا اکمال الدینه، ظاهرا کمال الدین درست تره اینجوری که یا قبلا دیدم، ولی یه اختلافیه. بعضی با اسم اکمال الدین، حالا اینکه اسامی کتب خودش داستانه. خب این تا اینجا
ما متوجه
نه دیگه، چون تا 325 نی، تا 329 نی. کمال الدین مال عرض کنم خدمت شما بعد از 329 نی، شیخ صاحب 381 از اونجا گفته بود تا غیبت صغرا این تعداد بحثش این بود. اونم میگفت دیگه، میگم تا اینی که اینا گیر کردن روایت ساختن دیگه. خب اما روایات اهل سنت تو این زمینه، بهترین کتابی که درباره عدد ائمه 12 گانه در منابع اهل سنت بحث کرده، کتابی به اسم مسائل و خلافیه حار فیها اهل سنت، یعنی مسائل اختلافی که اهل سنت درش حاره، حار شدن یعنی چی شدن؟ حیران شدن. شیخ علی آل محسن از علمای حجازه، یعنی الان در عربستان ساکنه. اگه خواستید اونم تو تلگرام پی دی افش رو تقدیم میکنم. اون تا اینجا چون ترجمه کرده سریع همین میخونم، اون اینجا تو گوشیم هست کتابه. یکی از بغرنج‌ترین مسائلی که اهل سنت تا به حال نتونستن حلش کنن، مصادیق این روایات ائمه 12 گانه شونه. خوب دقت بفرمایید. میخوام بگم مسئله ائمه 12 گانه به یه نوعی اجماع همه مسلمینه. شیعه دیدید روایاتی خوندیم، همین تعداد روایاتی که خوندیم برای اطمینان کافی، اصلا سنداش هم بذاری کنار، تو خیلی متعدده. من همه را نخوندم، اهل سنت هم دارن. منطقه اهل سنت چیکار کردن؟ حداقل ادعای ما که شیعه هستیم اینه که اینا اومدن روایت از مدلولش خارج کردن، به سلطان چسبوندن. مثلا فرض بفرمایید که اگه نیورده بود، اگه نبود الان از اونجا میخونم. بله الان میخونم برای مثلا لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم اثنا عشر رجلا، صحیح مسلم. لا یزال امر الدین ماضیان، یعنی میره تا به کجا برسه؟ تا به جای برسه که ما ولیهم اثنا عشر رجلا. خب چون روایت شو نیورده الان براتون از همون کتابه میخونم. خب روایت بخاری، بخاری و فلان و فلان از جابر ابن سماره نقل میکنن. در اهل سنت بیشتر این روایات رو جابر ابن سماره نقل کرده. جابر پسر سمارت ابن جنده، یعنی میشه آیزنه مختار، برادر زن. همه رو برادر زنهای مختار نقل کرد. سمعت النبی یقول یکون و اثنا عشر امیرا فقال کلمتن، یه چیزی گفت لم اسمعها. جابر میگه من بچه بودم و بابام رفته بودیم ببینم پیامبر چی میگه، فرمود یکون و اثنا عشر امیرا، یعنی چی؟ 12 تا امام امیر خواهد آمد. یه چیزی هم گفت نشنیدم، فقال ابی، همون سمارت ابن جندم رأس پتر سوخته ها قضیه لازرر، انهو قال کلهم من قریش. میگفتم بابا چی گفت؟ داداشو نشنیدم، جمعیت زیاده. میگه بابام گفت کلهم من قریش. این میدونید که به همین استناد کردن الائمه من قریش. ابوبکر استناد کرد و خلاصه انصار رو از تو سقیفه چیکار کرد؟ ناک‌اوت کرد. حالا اینو حذفشون که اونا گفتن از ما یه امیر، از شما یه امیر، گفت بابا پیغمبر گفت الائمه من قریش، اینا کم آورد. مثلا بغوی میگه، بغوی از کسانیه که از صاحب یکی از مهمترین تفاسیر روایی اهل سنته، هذا حدیث متفق علی صحته، یعنی صحتش از نظر ما مسلم. باز روایت دیگه اینو صحیح مسلم نقل میکنه، ان هذا الامر لا ينقضی حتی یمضی، این امر منقضی نمیشه تا به اینجا برسه که چی بشه؟ که فیهم 12 خلیفه، 12 تا خلیفه بیان. یه جا امیر گفت، اینجا خلیفه گفت، یه جا وصی میگه، یه جا امام میگه. ثم تکلم به کلام خفی علی، جابر میگه یه چیزی گفت نشنیدم، قلت لعبی ما قال، قال کلهم من قریش. باز دوباره صحیح مسلم، لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیهم 12 رجلا ثم تکلم به کلمت خفیت علی، از بابام پرسیدم فقال کلهم من قریش. این یه روایت دیگه است، باز اینم مسلم نقل کرده، لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام همینطوری عزیزه، الا 12 خلیفه، تا وقتی 12 تا خلیفه داره، یعنی به نظر میاد عزیزه تا 12 تا، بعد دیگه عزت نداره. سمارت ابن جندب الان یادم نیست. نه آخه سمارت ابن جندب تو بعضی نقل هایی که عرض کنم خدمت شما داریم، مثل نقل هایی که مرحوم شرف الدین و ابو ریه دارن، این جاهل حدیثه. یه پول 300,000 درهمی گرفته روایت جعل کرده. معروف کسی که شأن نزول آیه‌ای که به ابن ملجم تطبیق کردن بس همین اون خون اون وهو علد دل خسامو این بوده، من یعجبه که قوله لا یزال الاسلام عزیزن الا اسلام عشر خلیفه ثم قال کلمتن لم افهمها قلت لعبی ما قال، قال کلهم من قریش. لا یز، یه روایت دیگه همش از جابره ابن سماره، لا یزال حازدین عزیزن منیعن الا 12 خلیفه فقال کلمتن سمنی هنناس، سرصدا مردم باید شد نفهمم، به بابا مفتم چی میگه، باقیش چی شد؟ گفت کلهم من قریش. لا یزال امر، لا یزال الدین قائمن، دین سرپاه، این یه روایت دیگه است، حتی تقوم الساعه او یکون علیکم 12 خلیفه، یا قیامت یا 12 امام، کلهم من قریش. ترمذی و احمد حنبل از جابر نقل میکنه، یکون من بعدی 12 امیرا ثم تکلم به شیء لم افهمه فسألت الذي يليني، به اون کسی که بغلم بود گفتم، گفت کلهم من قریش. خب همونطور که میبینید این روایات متعدده، ولی ظاهرش در مورد امیر و حاکم و سلطان و ایناست. از نظر ما اون روایات بوده، این روایاتو تغییر دادن که مکتب خلفا رو، بحث خلیفه رو تغییر جایگاه بدن. میدونید که در اهل سنت برای پادشاه بعد از پیغمبر جایگاه عجیبی قائلن، به گونه ای که هر کسی که در برابر حاکم جامعه اسلامی قیام کنه، این فرد به درک رفته، خونش هدره، اموالش هدره، بهش نماز نمیخونن، در قبرستان مسلمین دفنش نمیکنن، اگر کسی در برابر یزید قیام کرده باشه، هر کسی بعد از پیغمبر حاکم اسلامی، هر کی که تقریبا فقه سیاسی اهل سنت اجماع بر این داره. مثلا نووی که مهمترین شرح بر صحیح مسلم نوشته، میگه فاما الخروج علیهم، قبلش در مورد حاکما داره صحبت میکنه، این هم برمیگرده به حکام سلاطین، اما الخروج علیهم فحرام به اجماع المسلمین و ان کانوا فسقتا ظالمین، و بعدم میگن لا ينعزل الامام بفسقه، هر چی فاسق باشه این عزل نمیشه. این آخریاشون که جز سلفیه جهادی، سلفیه جهادی مثل داعشون نمیگن. یکی از تفاوتهای راهبردی سلفیه جهادی با سایر گروه های اهل سنت اینه، مثلا وهابیا میگه اما الخروج علی الامام حرام به اجماع المسلمین. اینو رئیس اوقاف و وزیر ارشاد عربستان دکتر شیخ صالح آل شیخ که نوه محمد ابن ابراهیم قبل از بنباز مفتی اعظم بود، یعنی از و اینا همه آل محمد ابن عبدالوهاب، آل شیخ ها همشون آل اون یارو هن. میگه حرام قیام علیه حاکم جامعه اسلامی و این کانه و اگرچه، حالا کانه شاید نداره میگه حتی اگر او افسق و عباد الله و المقتلول اولیاء الله باشه، دیگه بدتر از این که نی عزل نمی شود به فسقش، اطاعتش واجب است و خارجی بر او از دین خارجه. خب این روایات هم سعی کردن به همون بزنن. ما قائلیم اگه سر جاش بحث تاریخی کردیم یکی از دستاوردهای قیام صدیقه طاهره در بیعت نکردن با شماره های اولیه و سید الشهدا صلوات الله علیه در کربلا مسئله شکستن این فکره، سر جاش باید بحث بشه. این جزء عقاید ما بحث هم کردیم جاهای مفصل. خب این روایت رو شنیدن، حالا کیه این دوازده تا؟ این دوازده تا کیه؟ در بین اهل سنت تا به حال نتونسته کسی دوازده نفر پیدا کنه. کنه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه یه معمایی گفته همه رو گذاشته سر کار. حالا میخونم ببینید. ابن جوزی در کشف المشکل، من چون ضبط میشه بعضی کتابا رو توضیح میدم، نیازی نیست همه رو حفظ کنید، گفتم شاید صوتشو بعدن بخواید گوش بدید. کشف المشکل یه شرح مختصریه به روایات مشکل صحیح بخاری و مسلم. کشف المشکل علی الصحیحین ابن جوزی نوشت. ابن جوزی 597 مرده. عرض میکنم محضر شما که حنبلی هم بود، خیلی هم آدم سفتیه، پرتعلیفه و عرض کنم حالا خط را جایی زیاد، مثلا فرض کنم حتی حدیث ثقلین رو تضعیف کرده، یعنی از آدم های تندروه. میگه هذا الحدیث، کدوم حدیث؟ همین حدیثایی که خوندم براتون. ذیل داره صحیح بخاری مسلم و مشکلاتش رو توضیح میده دیگه. خب یکی از جایی که مرد میدون معلومه کیه اینجاست، روایت بخاری و مسلم در مورد 12 امام. حالا کیه این؟ سوال میگم کیه تو شیعه 12 امام؟ خیلی حتی اگر شیعیان نشسته باشن تبانی کرده باشن خیلی شسته رفته است انصافا، ولو تبانی کرده باشن درست میگن آقا این کیه، این 12 تا کیو داره میگه پیغمبر؟ میگه هذا الحديث قد اطلت البحث عنه، خیلی سرش من طول دادم بحث و جستجو رو، و تطلبت و مظانه، خیلی هم جایی که احتمال میدم بشه جواب پیدا کرد و گشتم، سألت و ان خیلی ها رفتم پرسیدم، فما رأیت احدا وقع علی المقصود به، تا به حال کسی که بدون این حدیث چی داره میگه من پیدا نکردم. چون ما قائلیم داداش جون تو صحیح بخاری مسلم قبول داری، اگه قبول نداشتی میفهمید که این روایت در حالی سه روایت جلگن تغییراتی درش دادن، بعد حالا میگه این دوازده تا کیا نمیتونه تطبیق. یا ابن بطال از محلب نقل میکنه، ابن بطال قدیمی ترین شرح صحیح بخاریه که چاپ شده و شخصیه که خیلی تحت تأثیرشن شرح صحیح بخاری، قرن 5-445 اینا مرده. میگه لم الق احدا، ملاقات نکردم کسی رو که یقطع فی هذا الحديث، یعنی به شیء معین، یه نفر با قطع بگه راجع به چی داره حرف میزنه این روایت. خب این همه روایت راجع به چی داره حرف میزنه؟ پیغمبر چی گفت؟ خب این همه جمعیت به آقا کیا رو منظورت شما؟ لذا وارد چی میشیم؟ لذا وارد آراء میشیم. هر کی از راه رسیده یه نظری از خودش درک کرده. این قسمت از دانشنامه امام مهدی که یادم باشه توضیح راجبش میدم بعدن، بیشتر سر سفره این تیکه شد، این کتابی که من روش خوندم بوده، یعنی بیشتر از اینجا استفاده کرد. تقریبا هر نکته اونجا داره اینجا سعی کرده بهش اشاره کنه، بیش از اونم مطلب نداره، حتی ترتیبش. حالا آقای دوازدتا کیان، من دو سه تا از ادعاهاشون رو بگم شما ببینید. مثلا نظریه اول، بیهقی و قاضی عیاض یا عیاض، هر دوشون از محدثان و علمای برجسته قرن 56 هم دارن، گفتن مقصود از خلفای دوازدگانه کسانی هستند که در دوران عزت خلافت و قوت اسلام حکومت کردند، مردم بر آنها اجماع داشتند. خوب دقت کنید، هر کدوم این قیدایی که میزنه یه سری رو خارج میکنه. این دوران تا ایام حکومت یزید ابن عبدالملک ادامه داشته. طبق این نظریه افزون بر خلفای راشد، امام حسن دیگه خلیفه محسوب، معاویه پنجمی میشه. یزید یعنی قوت اسلام، عزت خلافت به قاتل امام حسین شده. عبدالملک ولید اموی که به قرآن تیر میزد، سلیمان عمر ابن عبدالعزیز یزید ابن عبدالملک، عرض کنم خدمت شما که هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید، مصادیق خلفای دوازدگانه.
اونجایی که میگه جماعتی براش یعنی
مخالف نبود، خیلی مخالف نبود از اسلام اینا، مخالف داشته دیگه. الان اصلا معاویه امیرالمومنین مخالفش بوده، بعد مثلا یه جماعتی هم نه، معاویه که بعد امیرالمومنین اومده، ولی مثلا یزید رو میشه گفت مردم مدینه مخالفش بودن. میگه خب بعدا شکستشون پرونده دیگه، یعنی استدلال که نداره، حدس زده. منتها حدسی که اسلام عزیز و قویه یزید ابن معاویه، یزید یا ولید ابن عبدالملک، که این ولید بنی امیه که این حیوانی هستن، در حوض شراب با کنیز مرده زنا کرده، یعنی اصلا یه آکادمی داشته که یه گناه جدید بکنه. این آدم اسلام به این عزیز و قویه، اگر اسلام به اینا عزیزه پس به کی عزیز نیست؟ بعد میگه که اولا چرا دوازده تا اینجوری شمردی؟ این قبلیای اینا با بعدیاشون چه فرقی داشتن؟ مثلا هارون الرشید ملعون که کاملا اقتدار اسلامی داشت، یه سال حج میرفت یه سال فتوحات میرفت، اگه قرار شد اینا عزت اسلام باشن، یعنی اگر همون فقط قدرت نظامی و سیطره سیاسی مد نظر اون باشه، هارون قابل قیاس با این نیست. هیچ اجماعی که زمانه نیست. به چه دلیل؟ از اونجایی که بشمولیم به قول آقا میشه 2 و 4 و 6 و 8 و 9 و 10 و با 4 تا 14 نفر، تعدادشون هم 12 تا نمیشه. یعنی تا پایان بنی امیه میشن 14 تا. تازه مثلا امام حسن حذف کرده، عبدالله بن زبیر و آل زبیر هم حذف کرد باش. بعد اون مثلا مروان رو برای چی حذف کرده؟ یعنی یه چطور یه در این وسط حذف کرده بازم نتونسته 12 تا جور کنه، شدن 14. ابن حجر عسقلانی میگه این سخن پیامبر بهتره که اینجوری بیان کنیم، بگیم که از ابوبکر تا عمر ابن عبدالعزیز کلن 14 نفر بودن، دو تن از آنها نه خلافت درستی داشتن نه مدت خلافتشان چندان قابل توجه بود، معاویه ابن یزید پسر یزید و مروان حکم. بقیه هم اون که پیامبر خبر داده 12 نفرن. یعنی بگیم از کجا تا کجا، بگیم از اول اسلام تا عمر ابن عبدالعزیز. بعد بگیم مردم بر آنها، این که گفتن مردم بر آنها اتفاق نظر پیدا میکنن اشکالی نداره، چون اتفاق نظر غالبیه و این ویژگی جز در حسن ابن علی عبدالله ابن زبیر به رغم درستی خلافتشون در بقیه هست، جز پس از مصالحه حسن و کشته شدن زبیر، یعنی عبدالله زبیر. یعنی هی پیغمبر چیکار میکنه؟ بیل میخوره به نظریش دیگه، میگه از پیغمبر پیغمبر تا عمر ابن عبدالعزیز میشن 14 تا، دوتاشون کوتاهن ولش کن میشه 12 تا. میگه اگه به کوتاهی باشه یا مثلا به استقرار باشه دو سه تا دیگه هم ندارم. میگه حالا اونا رو طرف نظر میکنی، غالبی اب نداره، باید غالبی اب نداره که 14 نفر این دو تا رو حذف میکنی و دلیل هم نداری. بعد میگه که اگر ما میگیم اگر قرار بر این باشه که مدت خلافت کوتاه باشه، مدت خلافت امام حسن هم کوتاه است.
جماعت روایت هایی که الان خونده شده
سنین حد
تسنن اکثرشون
یه مدح این خلفا میگن.
بله بله دقیقا.
بعد حالا چیزی هم که داره میشماره، این شما فکر کرد برای چی اینا میان میگن امیرالمومنین یزید ابن معاویه؟ میگن روایت تجلیل کرده از خلفا.
حالا کور
بودن نیدونم مثلا همین ولید. بله دیگه. البته بخوام توجیه کنم میگن همونو دروغه. سعی میکنم میدونی که در مورد خود یزید هم میگن عامره به قد نبود، عبیدالله زیاد گفت. این سعی کنم توجیه کنم. همینی که نظر میدن بعدی نظر دیگه میده خودش دلیل بر اینی که اون نظر قابل قبول
نیست. مثل
شیعه نتونستم توانی کنم. بله. اگرم توانیه مثل ما نتونستم توانی کنم. رضا شیعیان یا باید درست بگن یا همه شون با هم دروغگو باشن. میدونید که به همین میگن اکذب و خلق الله شیعیان هم یه جوری جعل میکنن هیچ که نمیتونه حرف بزنه. با اون دید اونا نگاه کنه همچنی میشه دیگه نامرده یه کاری کردن، همه چی هم با هم جور در میان، همه هم همونو میگن. اینا نه هر کنی چیزی میگن. بعد ابن جوزی که خودش گوه هرچی گشتن پیدا نکردم حالا یه چیز داره میپرونه، میگه وجود 12 خلیفه در دوره اسلام تا روز قیامته. یعنی یکیشون الانه، یکیشون 200 سال دیگه، از اینو 100 سال بعد، یکیشون 4 سال. گاهی یکی یکی میان، اینا آدم های خوبی هن که بر اساس حق رفتار میکنن. تو اومدی بخواد بگه به هم وصل باشه، بر اساس حق رفتار نکردن دیگه، هرچند دوران خلافتشون پشت سر هم نباشه. ابن کثیر هم اینو تایید میکنه، یار امام مهدی هم 12 نشونه، چون در روایت اینا امام زمان امام مهدی، حالا حتی اگه اونی که ما میگیم نباشه، هنوز به دنیا هم نیومده باشه، این یه شخصیه که عیسی پشت سرش نماز میخونه. چطور 12 تایی که عظمت دارن امام زمان جزش نیست؟ درسته امام زمان میاد ختم خیر میکنه جهان، همه نظریات قبلی امام زمانو نداره. یکی از مشکلات این نظریه اینه که میگه الا اثنا عشر، میگه لا یزال امر الدین قائما الا اثنا عشر. آقا این ظهور در اینکه پشت سر همه، درسته؟ نه اینی که الان هست 400 سال برید در خزعبلا دوباره یکی میاد، دوباره 600 سال برید، این که معنی نشد. ظهور روایات نشون میده که پشت سر همه. بعد خود ابن جوزی چون نظری قبلی داده بود دوباره یه نظر دیگه میده، خودش میگه که گشتم پیدا نکردم. میگه آقا منظور پیامبر از خلفای دوازدگانه خلفای بنی امیه است، زیرا اصحاب پیامبر مربوط به زمان پیامبرن، مشمول عنوان خلفای دوازدگانه نیستن. بنابراین خلفای اربعه معاویه و مروان از این گروه خارج میشن و 12 باقی میمونن. میگیم شما که خلفای اربعه رو لیست میزنید، میگید که نمیدونم از شیاطین یفرون من ظل فلانی، اون نیست، بعد یزید مثلا یزید بن معاویه میشه اولین خلیفه اثنی عشر با این تعبیری که آقا میگه. یعنی بعد از معاویه نفر دوم شروع ائمه دوازدهگانه که لایزال امرالدین قائم بهش و عزت داریم یزید ابن معاویه شروع بشه. خیلی واضحه که الغلیق و یتشبث به کل حشیش، واضحه. حالا اینجا نقدای مطرح کردیم، شما روایت دارید به حدیث سفینه معروفه که میگن خلافت بعد از پیغمبر 30 سال، بقیهش میشه سلطنت. و خب معلوم اصحاب پیامبران اونا دیگه، اگه اصحاب پیامبر خلیفه نیستن اونجوری که ابن جوزی میگه، تا اون روایت رو چیکار میکنه؟ اگه هستن عددتون به هم میرسه. نظریه پنجم میگه آقا مردم در یک زمان 12 کشور اسلامی 12 تا امیر میاد، یو جهان اسلام همه منسجم میشه. این اینطوریه که این اشکالش واضحه، یعنی امر اسلام وقتی پاره بشه به 12 تکه انسجام ندارم، چون که امروز داریم میبینیم معلومه که این عزیز منیع که تو وزیر روایت اومده، یعنی مستحکمه، کسی نمیتونه نفوذ کنه، نیست. حالا نقدار میشه رجوع کرد، دست و پا زدن و به جایی نرسیدن. دو تا سوال اهل سنت به ما دارن، ببینم چی میفرمونی. اشکال اول اینه که آقا اگر شیعیان میگن منظور این روایات، سوال داری؟ بفرم.
حدیث اینا داشت میتونن
یه
امام
حجت
نباشه،
زمین صاحب باشه؟ نه، اینو ما داریم. کلن معانی باطنی امامت و شخصیت هدایتگر امام از کتب اینا حذف شد، جز صوفیه از اهل سنت که به جهت تصوف به این فضا اومدن، اهل سنت قبول ندارن، اصلا هدایت رو قبول ندارن کسی هادی باشه.
بجا این حذف شده این بوده؟
الان چیزی نداریم، ترجمه میکنیم، حدث ما این حذف شده چون تو منابع ما هست. حالا یا بگیم ندارن دیگه، نگیم حذف شده، بگیم نداریم. اشکال اول این که امامان شما که دارید میگی، میگید شما میگید 12 امام ما هن، اینا که خلافت نرسیدن اصلا. امرالدین قائم بشه اینو حکومت برسن، پس 12 تا امام شما مصادیق روایت ما نیستن. جوابی که اینجا داده رو میخونم بعد شما میگید خوبه جوابش. جواب اینه، متوجه این سوال چیه؟ میگه آقا روایت ها میگه لایزال امرالدین قائم هن، شما میگید 12 امام ما هن. آقا 12 امام شما که کجا زمان اون امرالدین قائم شد؟ پاسخی اینجا دادن اینه، یه این است که بر پایه نصوص معتبر که بخشی از آنها گذشت، امامت و خلافت منصبی الهی است. پیامبر خدا و فرمان خدا من 12 تن از اهل بیت خدا برای انجام مسئولیت تعیین کرد، پیروی نکردن اکثر مردم از آنها با خلافت واقعی آنها منافاتی ندارد. به تعبیر دیگر بر پایه احادیث معتبر گذشت از جمله حدیث خلفای 12 گانه پیامبر خدا خبر از شایستگی امامان اهل بیت برای خلافت و تعیین آنها به عنوان جانشین خود داده، اما این که مردم میپذیرن یا نمیپذیرن موضوع دیگری است که در این باره نیز پیامبر در احادیثی حوادث آینده امت رو پیشگویی کرده و خبر داده که امتش با اهل بیت او چه خواهند کرد.
جان یعنی پیامبر
گفت اینکه 12 امام خوب عزت میشه، جون نداشتین که خلیفه بشن که عزیز بزرگ. آخه جواب خوبی شاید نیست، چون لا یزال امرالدین قائما حتی مثلا یا الا اثنا عشر، حالا یا نشد امرالدین، اونجا داره پیشگویی میکنه که امرالدین قائمه، لا یزال الاسلام عزیزن الا اثنا عشر خلیفه، تا 12 تا امام، تا 12 تا امام هست اسلام عزیزه. و شما میگید نذاشتن بشن، اینجا چیز دیگه داره میگه، میگه اسلام عزیز تا اینا هستن. توجه میکنید؟ به نظر میاد داره پیشگویی میکنه هر وقوع این. به نظر ما باید اینجور پاسخ میدادن که آقا عقاید شیعه رو که نباید از منابع اهل سنت استنتاج کرد. من عمدن اون روایت رو اولش خوندم، از اون روایت که اولش خوندیم از شیعه کاملا روشن بود دیگه، درسته؟ ما قائلیم اون روایات معنای اصلی بوده، خب کاملا هم جور در میان. روایات شما رو که ما نباید جواب بدیم، خودتون نمیتونید مستاقش تنگ کنید، بعد میخواید بنزید گردن ما. خب واضحه، مگه شما میتونید عقیده خودتون از کافی اثبات کنید که ما با روایت شما بخوایم چیزی ثابت کنیم؟ مگه حجت هستن برای ما؟ توجه میفرمایید؟ ما میگیم شما یه چیزی دارید وجود دوازده امام که خودتون نمیتونید تحلیلش کنید. ما چیزی شبیه این داریم و معلومه چی به چی. ما ملزمیم از منابع خودمون احتجاج بشیم که حجت برامون، نه منابع شما، که بخوایم اینطوری جواب بدیم که جواب خیلی ممکن نیست. یا مثلا گفتن کلهم تجتمع علیه الامه، در این روایت اومده. کدومی که در ذهن شما اتفاق برش شد؟ باز همین جواب میده. اینجا ببینید اینجوری جواب داده، میگه بیشتر احادیثی که خلفای دوازدهگانه را گزارش کردن فاقد تعبیر یاد شدن، از همین اهل سنت، و گزارشی که به اتفاق امت با آنها اشاره شده از اعتبار لازم برخوردار نیست. اینجا معلوم نیست پاسخ دهنده یقه کیو گرفته و از سر کیو داره میتونه. آقا اگر ما میخوایم روایت اهل سنت رو نقل کنیم، روایت اهل سنت از نظر خودشون معتبره. اینکه بگیم اعتبار نداره معنی نداره. به چه دلیل اعتبار نداره؟ توجه میکنی؟ وقتی داریم با مبانی اهل سنت حرف میزنیم، وقتی با مبانی اهل سنت حرف میزنیم بگیم نه این روایت کلهم تجتمع علی الامه این ضعیفه، خب به چه دلیل ضعیفه؟ و مبانی اونها ضعیف نیست. بله ما مبانیشون رو از بیخ قبول شد نداریم، ولی اگه مبنا رو قبول کردیم علا مبنای اونها مشکل نداره. بعد میگه ثانیاً بر فرض که سند گزارش یاسر صحیح باشه، مدلول ظاهریان رو نمیتوان به پیامبر نسبت داد، زیرا واقعیت نداره، چون اکثر قریب اتفاق زمامداران پس از پیامبر مورد اتفاق امت نبودن. ما میگیم آقا اینا اصلا سر مصادیق دوازده تا هنوز گیرن، شما الان داری چی میگی؟ به نظر میاد این دوتا شبهه رو اگه مطرح نمیکردن در دانشنامه امام مهدی بهتر بود، یا این پاسخ ها نردن، چون هیچ کدوم پاسخ ها دقیق نیست. پاسخش اینه، میگه فرض کنید درسته، هیچ کدوم از ائمه دوازدهگانه شما عرض کنم که اتفاق امت برشون ایجاد نشد، آقا اصلا اولوالکلامی که این دوازدتا کیا هستن؟ توجه کردید؟ دیدی آقایون خوش می‌گفتن هر چی گشتیم مصداق درست سازی پیدا؟
میگن هر کی بوده بعد از رسول الله
ولی هر اتفاقی نداشتن. خب نه دیگه، اونا بعضی نظریه‌هاشون اینه که شاید در مورد قیامت داره میگه، در مورد امام هزار سال بعد داره میگه، هنوز نیومدن اون دوازدتا. توجه کردید؟ انگار پیغمبر مثلا پیغمبر یه معمایی گفته که
قول الله غزالی مخالفه میشه،
نه دیگه
گفتن عزیز میمونه، اسلام عزیز میمونه.
بله نه خب اون که عرض کردم اون نظریات ایراد داره، خب نظریات ایراد داره و خودشون توافقی بر اون نظریه ها ندارن، بنابراین معنی نداره بگیم که ائمه بعد از پیغمبر اتفاق نظر برشون نبود. ما یه جواب کلی به اونا میدیم که شما برای مصادیق این روایت معتبر که اتفاق دارید همتون بر صحتش هیچ جوابی ندارید. اما ما که نباید ملزم باشیم به حرفای شما، در روایات ما کاملا مثل این یه دونه رو بخونم دوباره که ببینید، قال رسول الله الائمه تو بعدی اثنا عشر، باشیم بعدی هم داره، اولهم انت یا علی، آخرهم امام زمانه، کلهم یتفقوا علیه و فلان هم نداره. ما ملزم روایت خودمون عمل کنیم، در روایت هم هیچ مشکلی نیست، در روایت شما خودتون نتونستید براش مصداق تعیین کنید، یعنی نمیتونید که ما رو محاکمه کنید باش، شما خودتون هم نمیدونید، باید آقا باشه ما اشتباه میگیم، کیه حالا؟ اونی که ما میگیم نیست، نمیدونید کیه. بله لازم نداره اینطوری بحث کنید.
با مقدار خودمون اگر بخواییم اشکالات
اونا
رو پاس
بکنیم
گرفتار میشه.
بله با مبنای اونا بخوایم ما دفاع کنیم خودمون، بله معنی نداره. ما هم همین عرض میکنم. این ها تا اینجا فرصت گذشت تا یه نکته ای رو من اینجا یادآوری کنم که من جلسه بعد بگیر تا من این کتاب بررسی کنم یکی شد. میخوام خیلی توی شبهات مستشرقین مدت طولانی نریم، میخوام چیزهای دیگه هم بگم. بعد این بحث استراتژی بذار هم هم بالا بنویسم تا یعنی تا شنبه تحمل میکنن. استراتژی اسلام برای عاقبت جهان. و تعریف امام. یادتونه رفقایی که در اول دومو بودن یادشون من گفتم این بحث بحث بین رشته‌ایه، نه تاریخیه، نه حدیثیه، نه کلامیه، نه جامعه شامل، همش هست. الان بحث اون حدیثی بود، یه بخشش تاریخی بود، وقتی یه کشتی با اتام کلبرگ داشتیم میگرفتیم. این یکی بحث کلامی، مثلا تعریف امام چیه. تعریف ما از امامت باید بحث کنیم با هم. میبینید که درش قابلیت امام زمان وجود داره یا نداره، غیبت وجود داره یا نداره. مثلا این که متکلمین گفتن مثلا امامه ریاستون عامه فی امور دین و دنیا خلافتن عن النبی، آیا این تعریف امام زمان شامل میشه الان در حال حاضر؟ امام غائب رو شامل میشه یا نمیشه؟ تعریف امامت چیست؟ بله؟ بله دانشنامه که دارالحدیث نوشته یکی از بهترین آثار معاصر، سه تا کتاب دانشنامه است، دانشنامه امام مهدی، امیرالمومنین و امام حسین. نقاط قوتش اینه که اومده مطالبی که در مورد او یک شخص هست همه رو یه جا جمع کرده. امام مهدی 10 جلده، اون دو بزرگوارش 14 جلد، البته یه صفحه عربی یه صفحه فارسی اون یکی‌ها غیر امام مهدی. امام مهدی شاید 80% 70% یه صفحه عربی یه صفحه فارسیه، بعضیش مقاله فارسیه. مال امیرالمومنین و امام حسین 14 جلد، در واقع 7 جلده، نصفش عربیه نصفش فارسی. از این جهت که مطالب همه رو یه جا جمع کرده خیلی برای محقق رو آسون میکنه. شما کافیه همون مجموعه 14 جلدی رو در مورد امیرالمومنین ببینید، یه عالمه مطلب دستتون بیاد. البته همه مباحث امیرالمومنین تو 14 جلد مثلا نیست، توجه میکنید، ولی خب خیلی نکات مهمی توش هست. شما یک جا میتونید اخبار وارثه در جمل رو ببینید مثلا. البته بر مبنای که اینها اومدن یه سری منابع معتبر حساب کردن، یه سری منابع غیر معتبر، یه سری منابع رو دیدن، یه سری منابع رو ندیدن، اونایی رو که دیدن این کارو کردن. نقطه ضعف اینا دو چیزه، یکی این که منابع مهمی گاهی از بین تو اینها وارد نشده، یعنی قبول نکردن اون روایاتو، لذا نیاوردن. نکته بعدیش اینه که معلوم نیست به چه دلیل کدوم روایت و کدوم کتاب متعارف گرفتن، کدوم کتاب متعارف نگرفتن. مثلا در مورد امام حسین گفتن تا قرن هفتم و یکی دو تا کتاب بعد از قرن هفتم هم قبوله. خب چرا قرن هفتم ششم نه؟ چرا ششم پنجم نه؟ ترجمه کنیم. آقای سید کاظم طباطبایی، همونی که تو بحث کل دیروز بود فکر کنم نظرشو خوندیم، که نفر دوم بعد آقای رشدی که در واقع سرپرست اصلی کاریشون هست، اینجا نوشتن اسمشو، اسم آقای رشدی دیگه تیمونن تبرکن می‌نویسن. عرض کنم اشراف عالی داره، یعنی نظر کلی شاید بده ولی تیم تحقیق زیر نظر آقای طباطبایی کار میکنن در واقع، یا بگو سردبیر ایشون مثلا اون مدیر مسئول. بعد ایشون توی جلسه اومده بود توی پژوهشگاهی تو قم، هر چی بحث کرد نتونست مبنای این که چرا ما تو دانشتون قرن هفتمو قرار دادیم نتونست ثابت کنه و به اشکالاتی که تو اون جمع مطرح شد نتونست پاسخ بده. یکیش پس اینه که این سری منابع حذف شده ازش. یکی دیگه اینه که وقتی تقطی میشه، یعنی اونجایی که حدیث کمتر، یعنی مثلا فرض کنید یه روایت رو میگم، همون جایی که تاریخیه، تاریخی ها که کوتاه نیست، شما باید مثلا یه 7 صفحه مطلعی مطرح شده یه تیکش آجه اون موضوع خاصه، اینا یه تیکه رو چکار کردن؟ بریدن، تقطی کردن، خب بعدم سه نقطه گذاشتن. ولی وقتی شما میخونی دیگه معمولا رجوع به منبع اصلی نمی کنی. خیلی از اوقات اون قبل و بعدش در فهم اون جمله اثر داره. شنیدید میگن وسائل یکی از اشکالاتش اینه که تقطی داره. مرحوم بروجردی رحمت الله علیه، آیت الله لازم بروجردی که جامع الاحادیث نوشت و وافی که شیخ ملا محسن فیضی نوشت، اینا تقطی نکردن چون در اشکال اثر میذاره. شما یه روایتی رو سر و سرشو بزنی اصلا مفهوم خیلی وقتا عوض میشه. خیلی وقتا نکاتی تو اونا هست که کمک میکنه فهم مطلب. پس کسی که میخواد دانشنامه رو بخونه مطالب مهمش رو حتما باید به منبع اصلی رجوع کنه، سر و تهش رو ببینه و فکر نکنه همه چی در اینه. اما انصافا 90% کار محقق رو جلو میبره، به ویژه که در دانشنامه امام مهدی یه کاری کردن که در دوتای قبلی نکردن، اونم اینه که خیلی از روایات مورد اعتنا رو ببینم اینجا که دارم میگم، بله اینجا این کارو کرده. روایات شیعه بحث رو سندش رو تو پاورقی اظهار نظر کرده، دیگه تحلیل نکرده ها. مثلا این روایت رو میاره شماره 4 این روایت کافی از کی از ابان از زراره سمعت و ابا جعفر یقول نحن اثنا عشر اماما منهم حسن و حسین ثم الائمه من ولد الحسین. تو پاورقی گفته که کافی جل صفحه 533 حدیث 16 با سند معتبر. خب اهل تحقیق باید برن رجوع کنن اعتبار دار از دل خودشون یا نه، ولی برای کسی که مثلا در اون ساعت هنوز نرسیده و یه نظر یه محقق بالاخره برای آدم جالبه که فهمید آیت الله خویی رو باید قبول داره، حالا من مقلدشم نباشم بالاخره اثر داره دیگه. یه بزرگی بگن مثلا آقای بروجردی، آقای مثلا آیت الله شبیری روایت رو معتبر میدونه، بالاخره یه سکون نفسی در آدم ایجاد میشه دیگه. حالا کسی محقق باشه که خودش میره میبینه. این کارم اضافیه، در قبلی ها نیست، یعنی در دانشنامه حسین امیرالمومنین نیست. تقریبا هر کدوم اول امیرالمومنین نوشتن، دانشنامه حسین از امیرالمومنین خیلی بهتره، دانشنامه امام مهدی از اون دوتا کاملتره. این یکی از اون در واقع اضافاتش. یه نرم افزار نور منتشر کرده، این مجموعه نور هست که نرم افزار استموزیم به اسم حدیث اهل بیت که تمام آثار پژوهشگاه دارالحدیث رو همه رو با هم توی نرم افزار آورده، یعنی دانشنامه امیرالمومنین و امام حسین و امام مهدی که مجموعهش یه چیزی بود 7000 تومان میشه، متن فارسی و عربیش اونجا هست و بقیه یه منشورات اینا، و هم میشه اینا رو تو ورد و ورد استفاده کرد، قابلیت سرچ داره. اون نرم افزار رو پیشنهاد میکنم تهیه کنین، هم برای بحثای سید الشهدا به دردتون میخوره، هم امیرالمومنین هم امام زمان صلوات الله علیه. اگه سوالی فرمایشی هست در خدمتم.